بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد که بعد از کلمات مرحوم نائینی و خلاصه حرف مرحوم نائینی، صحت و فساد قابل جعل نیستن، نه اصالتا و نه به اصطلاح انتزاعا، بلکه هر دو امر انتزاعی هستن، اگر مطابق باشه میگن صحیح، نباشه میگن فاسد و به هیچ نحو قابل جعل نیست. این خلاصه نظر مرحوم نائینی در این مسئله. و عرض شد که به اصطلاح ایشون حتی در جایی که به اصطلاح مسئله حکم ظاهری هم باشه، مثل مسئله قائل فرا، ایشون در اونجا هم قائل به صحت به این که قابل جعل باشن نشده، کما این که مرحوم نائینی اجزاء رو با صحت فرق گذاشتن، یعنی ممکن است در یک جای اجزاء باشه ولیکن اجزاء باشه لیکن صحت نباشه. اینم از مبانی مرحوم نائینی. مرحوم عازی ها خب مطلب دیگه ای داشتن، بنابود حسب قاعده کلمات مرحوم عازی ها رو بخونیم. در اثناء کلماتشون یکی دو تا نکته هست که با اون بحث معروف اهل سنت که فرق صحت بین متکلمین و فقها گفته شده، بهتر اینه که یه مقدار اون مسئله رو واضح بکنیم، کلام عازی ها رو بگیم آخر امر به یک مناسبتی متعرضش بشه. و اما در کلمات اهل سنت طبق قاعده خودمون به یه مقداری که اجمالا آشنا بشه، این محیط کار روشن بشه، به الا مراد این نیست که تمام مطالبی رو که گفتن در کتاب‌های مختلف خونده بشه. این کتابی که الان دست من هست طبق قاعده البحر المحیط مال زرکشیست و زرکشیست مال ایشان و کتاب خوبیه، جمع جور نسبتا انصافا بین امور جمع کرده، این چاپی که از حالا بگم شد به نظرم چاپ دقیقی نباشه، برها در این جلد اول در صفحه 250 من عرض کردم اهل سنت و عده از بزرگان اصولی مطالبی رو که مربوط به احکام وضعی و تکلیفی است در یک فصل خاصی آوردن، مثلا یک فصل رو قرار دادن درباره حکم و اقسام و حکم، اقسام و حکم تکلیفی و بنده کران عرض کردم که این کار خوبی هم هست، مثلا یک فصلی از کتاب اصولی اینه. این کار الان در کتب اصول ما نیست کلا، یعنی معالم نیامده، بعد از معالم هم تو مثل قوانین و اینها نیامده، الان هم در کتاب‌های درسی متعارف و حوزه فرض مثل رسائل شیخ یا کفایه یا برخی مثلا این اصول مرحوم آقای مظفر، این نوع کتاب درسی هم میشون کمی به هم ریخته خیلی خبر ندارم، در از در اینها چین فصلی رو ما الان نداریم، در کتب اصول ما چین فصلی وجود نداره برداشته شده، ولذا مباحثش رو هی در ضمن مباحث دیگه به یک مناسبتی متعرض میشن، ولا خود این بحث نیامده و ای کاش میامد، یعنی ای کاش یه بحث مستقلی در این جهت میشد، اینطور پراکنده گویی نمیکردیم. به هر حال در این بخشی که مربوط هست به تکلیف و اقسام حکم و حکم تکلیفی و حکم وضعی، اینا در بحث احکام وضعی متعرض صحت و فساد شد، مثل ما هم الان همین کار داریم میکنیم، اما توی باب خودش نیست، ما الان به مناسبت استصحاب وارد این بحث شدیم که اصلا این بحث ربطی هم به استصحاب نداره. ایشان، من یه مقدار از عبارات ایشان و نکات مهم رو میخوام در این جلد یکش در اون فصلی که مربوطه در صفحه 250 به بعد با عنوان صحت و الفساد، ایشون میگه از صحت و الفساد من انواع خطاب الوضع، این جزء احکام انواع خطاب الوضع از کردیم، مثل مرحوم آقای خویی میگن صحت ظاهری که مثل قاعده فراغ باشه، این از خطاب الوضع، از احکام خطاب، از اقسام حکم، حکم وضعی است. البته عرض کردیم اهل سنت به جای حکم وضعی بیشتر تعبیر خطاب وضع دارن، این توضیحش داره. چون تصورشون این بود که حکم وضعی با تکلیفی اصلا فرق میکنن. حکم تکلیفی جنبه انشاء داره، حکم وضعی جنبه اخبار داره. این مثال هم کرارن عرض کردیم در تفکر اونها، اقم صلات لدلوک شمس، اقم صلات رو انشاء میدونستن، لدلوک شمس اخبار میدونستن. لذا برای این که بین این دوتا جمع بکنن، به جایی که بگن حکم تکلیفی حکم وضعی، میگن خطاب تکلیف خطاب الوضع. این اصطلاحات رو عرض کردم چون واقعا عرض میگم گاهگاهی با در کتب اهل سنت در مباحثات و در صحبتایی که میشه، اونا مثلا یه چیز میگن ما یه چیز میگیم، با هم دیگه نمیخوره. من هی مقیدم هی تکرار بکنم برای اینکه با اصطلاحات و با ترتیب کار آشنا بشیم. و دیدیم که مثل مرحوم ناینی هر دو رو از مقوله اعتبار میدونه، جعل میدونه. اما مرحوم آغازی ها مثلا تکلیف رو از مقوله اعتبار نمیدونه، امر واقعی میدونه. وضع رو از مقوله اعتبار میدونه. مرحوم ناینی هر دو رو از مقوله اعتبار و جعل میدونه. در اینجا نگاه میکنیم اهل سنت خطاب تکلیف رو از مقوله جعل و اعتبار میدونن، اما خطاب وضعی رو از مقوله اخبار میدونن. در از این آشنا بشین با این سیر مسائل در دنیای اسلام و صحبت هایی که شده، و این که معلوم بشه اگر میخواین مطلبی رو فکر بکنین، معلوم بشه فکر باید در چه حدی بشه. این کلمه خطاب الوضع رو برای این جهت به کار بردن که شامل در مقابل خطاب و تکلیف شامل اخبار هم بشه. ما الان در میان اصول ما فقط میگیم حکم وضعی حکم تکلیفی، الان در اصول ما اینطور شده، لیکن این عرض کردم متفقان علیه نیست. حتی خود مرحوم آزیا تکلیف رو حکم نمیدونه. من با مثلا آیون اصول اهل سنت ادهیشون وضع رو حکم نمیدونن، اخبار میدونن. جنبه اخبار این شرطه، این جزء این اخبار، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یه نوع اخباره به این که فاتحة الکتاب جزء نماز. علی ای حال ایشون میفرمان الصحة الفساد من انواع خطاب الوضع. البته ایشون حکم گرفته، لانها حکم من الشارع علی العبادات والعقود و یبنا علیها ما احکام شرعیه. چون شارع میتونه بگه این صحیحه این فاسده، مادام میتونه حکم بکنه پس میشه جزء احکام وضع، جزء احکام تکلیف نه، چون تکلیف همون 5 تاست، این جزء این 5 تا نیست. بعد ایشون میگه و نازع بعض المتأخر. از این عبارت ایشون معلوم میشه تقریبا متفقان علیه بینشون بوده که صحت و فساد جزء احکام وضعی است. بعد میگه و نازع بعض المتأخرین فی کون ذلک حکما شرعیا، قبول نکردن. و قال اذا کانت صحت و هی المطابقه و الموافقه لمقتضا ما دل علیه الامر فالمطابقت و الموافقت و امرون عقلیون اعتباری لیس من الاحکام شرعیتی فیشه بل نوع نسب و اضافت الى موافقت الامر. ببینید من تمامشو خوندم، اینن کلام ناینی است. این مطلبی که ایشون گفت اینن کلام ناینی است. اینا میخوان بگن صحت و فساد جز احکام نیستن، امر انتظایی است و یک امر واقعی هم هست. مثل این فوقیت که شما انتظا میکنید، شما عمل نگاه میکنید، این عمل مطابق بود میگین صحیح نبود میگین فاسد. اینه که ایشون داره امرون عقلیون اعتباری، مراد ایشون از اعتباری انتظاییه. چون گفته عقلی، در عقل اگه گفت اعتباری با اعتبارات قانونی خلط نمیشه. من چند دفعه گفتم اعتباری با انتظایی جا به جا میشه، مراد ایشان انتظایی. ایشون میگه صحت یعنی موافقت، فساد هم عدم موافقت، این که جعل نشد، این امر جعلی نشد، یک امر انتظایی است. شما عمل رو نگاه میکنید، از اون طرف هم تکلیف نگاه میکنید، مطابقش بود میگین صحیح، نبود میگین فاسد، پس کجا جعل شده؟ این فقط ببینید به اختلاف زمانه. این کتاب اواخر قرن هشتمه، خود کتاب متوفای اواخر قرن هشتمه، همسان نالو خورده. ببینید ایشون از، اما مرحوم ناینی به عبارت دیگه بردن قرن چارده هم. این فرقشون دیگه، این عبارت هم کامل خوندم که روشن بشه، فقط اختلاف در تعبیره. چی گفته امرون عقلیون اعتباری نمیفهمن انتزاعی و درست هم هست اعتبار کلامنا بل نوع و نسب و اضافته، یک نوع نسبته، یک نوع اضافیست، امر اضافیست. مثل چی؟ مثل فوقیت سقف نسبت به من. این چیزی نیست فوقیت، سقف و من وجود داریم اما فوقیت چیزی نیست مستقلا. این مطلبی بوده که بعض از اهل سنت روشن شد عیناً کلام ناینی و قطعاً ناینی این عبارت ندیده، نه که احتمالا قطعاً مرحوم ناینی، لیکن همون فکر که آزاد باشه ممکن است با یک اختلاف مثلا 500 سال به هم برسن، به هم موفق بود. قال ابن دقیق قال اید، اید جمع عود، احتمالاً اید به کسی میگن که پاهای نازکی داره، دقیق قال اید یعنی، اما حالا این پاش باریک بود نمیدونم. حالا سوال حسن، بله لجدی العلامه علی میخوام بگم، بعد دنبال این که قائل به این کلام کیه، قلت ابی جزم ابن الحاجب. حالا خیلی هم عجیبه چون ابن الحاجب از کتاب‌های مختصر ابن الحاجب از کتاب‌های بسیار معروف در اصوله. ابن حاجب واقعا در این جهت خیلی موفق بوده انصافا، آدم قبطه به حالش بود. شافیه ایشان در صرف خیلی معروف بوده که شروح معروفی داره، این جمله شرح نجم الائمه خودمون که ایشان شیعه است. کافیه ایشان در نه اونم خیلی معروفه که باز هم نجم الائمه شرحی داره. در حوزه های ما شرح جامعی به نام الفواید و زیایی هم خونده میشد و اون شرح نظام بر شافیه و یک مختصر هم در اصول داره. این مختصر ایشان در اصول قرنها محور کل کتب درسی بوده، لذا اگر در ذهن وارتون باشه در خود معالم هم زیاد وقال ابن الحاجب چون کتاب معروف اصولی مختصر بوده و شروح فراوانی داره. بعضی از چاپهای اخیرش شاد با 7-8 تا شرح که منم داره دیگه اسمش تو ذهنم نیست، ماشاءالله شرحهای مختصر و اصولی ایشان کاملا معروف، یعنی 3 کتاب ایشان در 3 فن کاملا معروفه، کافیه در نحو، شافیه در صرف و مختصر در اصول، جزء کتب معروف در دنیا، قرنها محل مراجعه و محل شرح و نقد و بررسی و حاشیه و حاشیه بر حاشیه بوده. بعد ایشون میگه و جزم ابن الحاجب فی مختصره، در مختصر اصولش ایشان گفته که صحت و فساد امر حکم نیستن. خب بعد میگه کی چی گفت، یه من عرض کنم چون اونا نمیخوام بخونم. اون نکته مهمش اینه که این مطلبی رو که مرحوم آینان، البته احتمال داره مرحوم آینان این مطلب رو از یک کتب اصولی شیعه، چون عده از کتب اصولی ما بعد از معالم هم آراء ابن حاجب دارن، ممکنه مرحوم نایری به ابن حاجب متأثر باشه، اما به این آقایی که گفتیم این مسلم متأثر نیست، به این کتاب مسلم متأثر نیست. بله ممکنه به کتاب ابن حاجب متأثر باشه. بله ببینید ولذا مثلا باز از یکی دیگه نقل میکنه، قال موافقت و شریعه، اینه میخوام بگم تعابیر رو عوض کردن و بعضیش هم قشنگ انصافا. مثلا این تعبیر موافقت و شریعه لیس حکمن شرعیان حقیقیان، جعل شرعی نداره، موافقت جعل نداره. فانها نسبتون بین الفعل الواقع و الامر، مثلا همین حرف ناینی، این هم تعبیر دیگریست غیر از اون تعبیری که گفتن، نسبتون بین ولذا، بنابراین باید صحت و فساد رو فقط تو مقام امتثال نگاه بکنه، چون فعل واقع مقام امتثاله. تو مقام امتثال اگر این عمل مطابق بود صحیح نبود. ببینید نسبتون بین الفعل الواقع و الامر مثلا فهیه تستلزم الحکم شرعی، این تستلزم به معنای این که مثلا قضا واجب نیست، ادا اعاده واجب نیست، لا انها نفس الحکمش. مرحوم آقای ناینی فرمودن میشه بهش بگیم اجمالاً مثلا صحت و فساد شرعی است به لحاظ این که این نسبت رو از حکم گرفت. اون یک جور مرحوم ناینی تفسیر کردن، ایشون جور دیگه تفسیر میکنن، روشن شد. بعد از این مطلب، خب این اول مطلب اول که آیا از عبارت ایشان معلوم میشه مشهور بین اصولین صحت و فساد رو از احکام وضعی گرفتن، یعنی حکم شرعیه، لکن قائل داریم که حکم نیست انتزاعی، مثل ناینی خودمون عیناً همین. بعد ایشان این مطلب رو هم نائینی هم داره، قدس الله سره، اینها هم دارن، لکن تعجب هم هست. البته نائینی تو اون بحث سیاهم یا اجزا هم اونجا متعرض این نکته شده، اما اینجا متعرضش نشد. ایشون میگه المراد و به صحت فل عقود، بعد وارد بحث میشه، این مقدمش، صحت در عقود، صحت در عبادات. المراد و به صحت فل عقود ثبوتها علی موجب شرع، اونی که شارع گفته، لیترتب آثاره کالملک المترتب علی العقود. مراد از این که این عقد شارع میگه صحیحه به این معنا، بله به این معنا صحیحه، کالملک المترتب بهی علی العقود، ای یثبت بهی الحکم المقصود من التصرف، کالحل فی النکاح والملک فی البیع والهبه. عرض کردم یه اصطلاحی هست در کتب اصول فقه، در کتب فقهی، العقود تابعتون للقصود. از اون بعضی اینجور فهمیدن که عقد تابع نیت قصد. ما عرض کردیم کرام مران در اسما مطالبی، کرام مران عرض کردیم عبادات به نیت عوض میشن، کم و زیاد میشن، یا قبول میشن یا نمیشن، اما عقود با نیت شخص عوض نمیشه. بگه نیت من این بود، عوض نمیشه. مثلا همین مثالی که همیشه میگیم، بره یه دوا بخره که بچهش خوب بشه، بره خونه میره بچه خوبه، برگرده گفت من نیتم برای دوای شفای بچه، بچه حالش خوبه دیگه، دوا نمیخوره، این اثر نداره. تا در لفظ انشاء نکنه اثر نداره. ولذا در باب عقود و در باب ایقاعات، اون چی که در نیت شماست تأثیرگذار نیست، اون چی که ابراز میکنین تأثیرگذاره. این یه قاعده کلی است که کلارن. اما در باب عبادات چرا؟ اگر شما نیت ریا عجب اینها کردین، فاسد میکنه عبادت. اما در باب عقود و معاملات نیت تأثیرگذار نیست. وقتی این عبارت هم شندین، العقود تابعتون للقصود، اونجا توضیح دادیم این مراد از عبارت این است، هر عقدی یک مقصودی داره، هر عقدی یک نکته‌ای داره، یک مقصدی داره، یک مقصودی داره، یک مطلوبی داره، برای اینکه اون اثر برش بار بشه. اون وقت اگر خواستین عقد بکنید، قرارداد بکنید، الفاظ مناسب با اون مقصود بیارید. حسین شد چی مقابل؟ هر عقدی یک اثری داره، یک مقصودی داره. اینه من اینجا میکنم توضیح دارم، چون آغازیام یه نکته‌ای داره، چون تو نکته آغازیام مفید رو بحث کردی به حرف آغازی. هر عقدی یک مقصودی داره. اگر شما خواستین عقد بکنید، عقد لفظ قرارداد اصطلاح امروز پروتکل، این یه نوع قراردادی است که شما می‌بندید. این قرارداد باید مطابق باشه با اون مقصود. ولذا خوب دقت بکنید، من چون این توضیح دادم، این چون ایشون گفت ای یثبت به الحکم المقصود، بله این حکمی که مقصود، مراد ایشون حکم شرعی است در اینجا، اما با قطع نظر از حکم شرعی اون مقصود عقد رو، اینو خوب نکته رو داره، وقتی چون یک مقصود معین داره، اینا بحثشون اینه، اگر خواستین قرارداد ببندین، خوب دقت کنین، قراردادی ببندین که در اون مقصود صریح باشه، مجاز و کنایه و لوازم و مجاز مرسل و تشبیه و استعاره و از این حرفا نباشه، در اون مقصودی که دارین صریح باشه. مثلا در باب بی، اونی که مقصوده نقل عینه، باید الفاظی به کار برده بشه. نه، در باب اجاره مقصود نقل منافعه، در باب آریه مقصود نقل انتفاعه. در باب آریه منافع منتقل نمیشه، انتفاع منتقل میشه، بهره‌وری بهره‌گیری منتقل میشه. وقت میمونه در باب مثل نکاح، عرض کرد مثلا در باب ره مقصود وثیقه است، استیفاقه، استوثق من دینک، وثیقه گرو گرفتن چیزی رو انسان میگیره، رهینه یعنی گرو، یعنی یک چیزی که به عنوان وثیقه باشه. هدف قدرت شد. هدف اصلی از رهن به معنای وثیقه است. در باب رهن نه انتقال عینه، نه انتقال منافع، نه انتقال انتفاع، حتی انتفاع هم انتقال داده نمیشه. در باب رهن فقط وثیقه است. حد رهن قراردادتون هم باید طبق همین باشه. وثیقه گرفتن از دین، یک چیزی که شما بتونید دینتون رو استیفا بکنه، استوفق من دینه که به ما شاد. در باب نکاح مراد حله مثلا وقتی نیست، ما عرض کردیم گفته شده، اما انصافش این نکات گفتیم برای این که در باب، چونشون داره کل حله فی نکاح، چون داره حالا من گفت حقیقت امر این است که در باب نکاح حقیقت مقصود از نکاح علقه زوجیته. خب دقت بکنید، مقصود علقه زوجیته، ولی زا ممکن است نکاح ببنده. پس این باب مثال اصلا طرف معذوریت از مثلا وقتی هم داشته باشه مشکل نداره، علقه زوجیت حاصل میشه. این نکته رو که من عرض کردم چون اسم معاملات ایشون برد، یه قاعده مهمی است در باب معاملات. این قاعده رو بگید در باب معاملات، این ولزایی که از قواعدی است که در حقیقت اهل سنت در آورده، العقود تابعتون للقصود، اونا در آورده، از مجموعه ادله استنتاج کردن، یا به قول ماها به قول متعارف فعلی استیاد کردن، این رو استیاد کردن. الان در کتب قواعد فقهی ما محمد نوزنین قواعد فقهی برمون استاد ماهی بوشنوردی العقود تابعتون للقصود، این العقود تابعت فکر میکنم الان نمیدونم تو مجله مال ترکیه هم آمده، مال ایام عثمان، مجلات الاحکام العدلیه، از اهل سنت اولین بارش به نظرم تو قواعد فقهی اون آمده. توی قواعد فقهی ما شاید توی تمهید مرحوم شهید ثانی، حالا قواعد شهید اول تو ذهنم نیست، شاید تو تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی هم آمده باشه، العقود تابعتون للقصود، به نظرم تو مجلت الاحکام العدلی هم آمده. بله خب معنا تو مال من نیست که، چون بعضی ها بد فهمیدن مجبور شد توضیح. این که عقود یعنی قراردادی رو که میبندی، تابعتون للقصود یعنی اون مقصودی که از بیع هست اونو در نظر. مثلا اگر زن آمد من گفت بیع تو که نفسی، مقصودم نکاح نمیشه. لفظ بیع تو به معنای نقل عینه، این با نکاح که علقه زوجیت نمیسازه. خب دقیقاً چی شد؟ پس مراد جدی اینه که بین لفظ یعنی قرارداد با اون مقصود باید تطابق باشه. و عرض کردیم سابقا، چند بارم عرض کردیم، احتمالاً این معنا اصلش هم از آیه مبارکه گرفته شده باشه، و اخذ منکم میثاقاً غلیظا، این خانوم ها از شما میثاق، میثاق معنی عقده، غلیظ یعنی شدید. این غلیظ بودنش به نظر ما به معنای صراحته، یعنی یک میثاقی که بین شما بسته شده و کاملا در اون معنایی که مطلوبه صریح باشه، واضح باشه. ولذا آقایون بحث دارن که آیا نکاح یا حالا نکاح موقت با معاتات میشنه، ادعای اجماع کردن که در باب نکاح لفظ معتبر معاتات نمیشه، با عمل نمیشه، با فعل خارجی. من معتقدم غیر از حالا مسئله اجماع که مسلمه مشخصه، خود این آیه مهمش، دلالت خود آیه است. اخذ نمن کن، چون معاتاد میثاق غلیظ نیست، بر فرض معاتاد میثاق باشه میثاق غلیظ نیست. مراد از میثاق غلیظ که در آیه مبارکه آمده، از جور دیگه هم آیه تفسیر شده خصوصا به اهل سنت، یه روایت صحیحه ما داریم از امام باقر که شاید جور دیگه در بیاد، وارد بحث آیه نمیخوام بشه. البته فقهای ما تا اونجا که من دیدم یا مفسرین مختصری که راجع به این آیین احتمالات نداره، چون خود من به ذهنم رسید رضا میگم چون جای دیگه پیدا نمیشه. علی حاله این میثاق غلیظ در آیه مبارکه یعنی قرارداد باید کاملا مطابق باشه. پس اگر زن گفت به تو که نفسی، که مراد نکاح باشه، این واقع نمیشه، چون مقصود علقه زوجیه و به تو در لغت عربی معنی نقل عین، نقل عین غیر از علقه زوجیه. پس شما در هر عقدی یک مقصودی دارین، قرارداد لفظیتون باید طبق همون مقصود باشه، چون ایشون فرمودن به این جهدی من وارد شدم، این که ایشون فرمودن الحکم المقصود من التصرف این درسته، اما کل هل فی نکاح این درست نیست، در باب نکاح هل نیست. البته این تصور هست و لذا گفت، چون لفظ نکاح در لغت عربی معنی خود عمل چیزم هست، یعنی و لذا گفتن انکحتو به این معنا، اگر انکحتو به این معنا باشه لازم میشه، صریح نیست. یعنی اگر انکحتو مثلا این که نفس خودم رو در معرض این کار قرار دادم، این لازمش میشه الغی زوجیه، و لذا خود ما هم احتیاط میکنیم در باب صیغه نکاح، لفظ صریح در صیغه نکاح زوجت و که نفسی. البته انکحتو چون در قرآن آمده، چون در قرآن دو لفظ استعمال شده، در یکی صیغه است، یکی اخبار به صیغه، یکی فلا ما قضا زید منها و فلا زوجناکها، که اینجا زوجا آمده و این صریحه. البته این ظاهرش که انشاءه تقریبا شه. چون لذا معروف بوده که از زینب ادعا میکرده که عقد من رو خدا خونده مثلا در عرش زوجناکها، یکی هم انی ارید و ان انکه که احد ابنتی هاته، این جای دیگه هم نکحتان داریم اما مراد چیز دیگه نیست، اما انی ارید و ان انکه که احد ابنتی هاته این که مراد عقده، لذا از این آیه مبارکه انکحتان هم گرفتن، لکه اون اخبار انشاء نیست، ظاهرش این که میخوام این کار رو بکنم، اون معلوم نیست. به هر حال خود ما شبهه کردیم که در چون مبتلا میشین به عقد زواج، در باب عقد نکاح لفظی که صریح در مقصوده، سرش روشن شد، چون مقصود در باب نکاح چیه؟ اگر مقصود در باب نکاح وطی انکحتو بله صریح در اونجا، اما اگر مقصود در باب نکاح وطی نیست، مقصود در باب نکاح الغه زوجیته، این الغه خود الغه، اگر مقصود الغه زوجیته، لفظی عقدی که در الغه زوجیت صریح زبش بودیم، یعنی جعلت و نفسی دیگه صریح در الغه زوجیته، متعتو لازم میشه.
اگر شخص نیتش اصلا نباشه اجازه میکنیم با اون صیغه دیگه اجرا کنیم؟
نه نمیشه. العقود تابع، یکی از این ما چند دفعه گفتیم، یکی از نکاتی که در باب امور اعتباری هست همینه که باید در امور اعتباری کاملا واضح باشه، احتمال غیرش نیاد، لذا گفتن العقود تابعتون للقصود. این به مناسبت ایشون ما گفتیم که براتون روشن بشه، چون این کلمه مقصود رو هم بعد خواهیم گفت که آزیاد بیه مناسب در بحث صحت به کار برده، حالا ما اینجا شرحی دادیم که بعد برای شرح کلام آزیاد راحت باشه. یس و تو بیهی الحکم المقصود و من التصرف کل هلف نکاح، روشن شد صحیحش که علقت زوجیه فت نکاحه. اگر این مطلب قبول شد که در باب نکاح عقد نکاح حقیقت او علقه زوجیته، و لزام عرض کردیم از زمان شیخ طوسی که ایشون هم متاسفانه از اهل سنت گرفته، اون اهل سنت هم از یک آیه دیگه گرفته، نمیخوام وارد بشم، این بحث مطرح شد که مهر عوضه، بعد از اصحاب گفتن عوضان او کل عوض یا شبه عوض. ما بازی رو توضیح دادیم، این متاسفانه این مطلب در کتب ما آمده، اصلش در مصادر ما از اهل از مرحوم شیخه. صحیحش اینه که مهر عوض نیست، چون الغی زوجیت عوض نداره، بی عوض داره، الغی زوجیت که عوض نداره، اون در مقابل الغی زوجیت عوض قرار نمیده، ولذا عرض کردیم، اگر کران عرض کردیم به ذهن ما میاد مهر به لحاظ ماهیت حقوقی شرطه، عوض نیست، طرف عقد نیست.
میشه
قابل تفصیل شده، مقصودها گاهی اوقات تو ارکان مختلف، مقصودها گاهی اوقات تو ارکان مختلف نمیشه. چرا؟ چرا میشه؟ این خرابیه دیگه، مشکل دعوا چرا پیدا میشه؟ چون مقصود یک چیز لفظ دیگه میگه، خواهیم دعوا درستون خود دعواش با در
نه، چون مقصودها مختلفه، الفاظی هم که باید براش تو کاربرد مختلف،
نمیتونه. اون الغه زوجیت یک حقیقت اجتماعی است، این الغه زوجیت یک حقیقت اجتماعی است، اینطور نیست که دست ما باشه، به کسی باید بگه من خودم رو فروختم، زن بگه به تو که نفسی، به معنی اینکه زوجه نمیشه.
نه ارزمون نیست، گاهی موقع ها اصلا دو طرف صرفا برای الغه زوجیت نیست، فقط برای نکاح،
باشه نمیشه، اونا از فروع الغه زوجیه یا نظر میخواد نظر محرم بشن به قول خودش. ما چیزی به نام عقد محرمیت نداره، معروف شده، چون اگر محرم شد اون نکاحش هم جایزه، فهم میکنه. ما صیغه ای نداریم برای محرمیت. چیزیه که درست کرده که عقدی میخوایم فقط برای محرم، میخوایم سفر بریم بعد با هم محرم باشیم، نداریم ما هم که عقدی برای محرمیت نداریم.
موقت میشه
استثنا کنیم که مردم موقت نمیپسندن، مردم میگن محرمیت، بله میگن، بله، برای اینکه من گوییم برای بهانه دوازده، بله میتونه بگه شرط بکنه که وقتی نباشه، این درسته، لکن شرطه و لذا میتونم بعد برگردم بعد از عقد، بلکه قابل اسقاطه دیگه، بعد از عقد قابل اسقاطه،
خلاف ذات عقد نیست؟
نه،
شرط مخالف ذات
عقد، اگر هیچ نحوه تمتع نباشه بله، اما اگر یک نحوه تمتع مخصوصا اگر مدت معین نباشه نه، بعدم چون قابل اسقاط مشکل نداره.
آجا مثلا تو صیغه مثلا حالا بسرد و فقط پدر دختر میان به شرط اجازه میدم، مثلا از
اصلی مرمی
ازدواج موقت
میشه، مثلا مامی
ازدواج نداشته
باشم، شرط اشکال نداره، هم مرد موقتش هم شرط میگیره، اما نداریم بعد میتونم بردارم شرط، طرفین راضی بشن برداشت. الان یه حالی دیگه از بحث اصول خیلی خارج نشید، این جایی دیگه، این به خاطر این مصیبتی که الان ما داریم، یعنی مشکل که این مسائل معاملات باید خوب کاملا واضح بشه و نحوه ارتباط، اینی که ما بگیم آثار مختلف عقد نکاح داریم عوض بشه، نداریم، هم چیزی ما نداریم. عقد نکاح دائما الغه زوجیته، لفظ و عقدی هم که میاد باید دلالت بر الغه زوجیت بکنه، و به نظر ما طبقا در آیات المبارکه از کلم چون این تفسیر رو نگفته، نگاه بفهم بکنه تفسیر، مراد از میثاق غلیظ هم همیناتی مورد در نکاحه. بیاییم ما بگیم که استظهار میکنیم که در تمام موارد، الان فتوا بر همینه و کار درستی هم هست، در معاملات بین مهم بین المللی تمام خصوصیات با تمام ریزیکاری ها ذکر میشه، که ریشه این کار از نهن نبی عن الغرر هم هست، یعنی چون غرر عرض کردیم به معنای جهالت و فریب هست، به معنای جهالت هست، معنای فریب هست و معنای خطر هست، پیغمبر اونها گفتن شما معاملاتی کاری نکنین که در معرض خطر واقع بشه، این یک جور معنا بکنه اون یک جور، این بگه مراد من این بود، اون بگه مراد من این بود، لذا به نهی نبی عن الغرر هم تمسک شده، هم با آیه مبارکی که من عرض کردم بین تمسک نکردم خدا زیاد، اما به نهی نبی عن الغرر طرف تمسک شده برای این نکته، و این الان در دنیای امروز مخصوصا اگه قراردادها در سطح جهانی و بین المللی و تمام ریزکاری ها تا اینقدر تبصره و ماده و بند بهش میزن که هیچ جای مجال انکار نمونه، هیچ جای مجال ابهام نمونه، تمام بعدم حتی یک هیئت داوری قرار میدن که اگر اختلافی پیش آمد مثلا یک هیئت داوری مرکب از فلان و فلان و فلان تشکیل بشه، اون باز هیئت داوری برایش استیناف باشه یا نباشه الی آخر، نمقابله بالا. این به خاطر همین نکته ایست که من الان عرض کردم، یعنی این نکته ایست که پیغمبر اکرم در تدریجا فرمودن و بعد در فقه ما منعکس شد به عنوان العقود تابعتون للقصود، اون مقصودی رو که دارین قرارداد ابرازی شما، اون که ابراز میکنین قرارداد شما دقیقا طبق او باید باشه و با تمام خصوصیات، روشن شد؟ حالا کمی هم خارج شدیم اما به هر حال مجبوریم یکم، بله. بعد ایشون حالا من دیگه چون ولملک فل هبه فل بیع ولهبه، البته فرق بین بیع و هبه این است که در باب بیع نقل عین است به مقابل در مقابل شیء، و اما در هبه نقل عین است بدون مقابل مجانه. پس اگر گفت وهب تو که این شیء شما هم در مقابل فرض کن یک کتاب به من هبه کنی، این بیع نیست، لذا شما چون هبه محبسه، یعنی آمدن بین تمام این آثار و خصوصیات فرق رو ملاحظه کردن، گفتن شما هر جور عقدی رو میخواد انجام بدید اون عقد رو باید با خصوصیات، مثلا اگر آمدید گفتید من میخوام عقد نکاح بکنم فقط به عنوان دیدن، چون شارع این اجازه نداده این باطله، ولی ازا هم عرض کردیم غیر از این که شما قرارداد رو امضا میکنین، غیر از این که شما قرارداد رو ابراز میکنین، دقت کنین، غیر از اون این قرارداد رو هم باید قانون امضا بکنه، روشن شد؟ در باب قراردادها، در باب عقود، اولا باید دقیقا ابراز بکنید، اعتبار بکنید، التزام بش بدین، ثانیا قانون هم بیاد این التزام شما رو قبول بکنه. و لذا این سوالی که ایشون فرمودن، اگر عقد کرد به این مناسبت که فقط جواز نظر باشه، جواز کلام باشه، بقیه آز خب ممکنه عقد بکنه، مشکل نداره، عقد میکنه، التزام میدن. اما شارع چنین التزامی رو امضا نکرده و لذا التزامات شخصی غیر از این که خودش باید فی نفسه واضح باشه، مقصودش، لفظش باید کاملا واضح باشه، اضافه بر تمام اینها از قانون هم باید امضا بشه. تا از قانون امضا نشد اون اعتبار نداره. معنای اوفو بالعهود هم عرض کردیم تکلیف نیست، معنای اوفو بالعهود اینه، یعنی من میام المؤمنون اند شود، این اند در اینجا به این معناش اینه، شما اگر شرط کردین، التزام دادید، من میام این رو قبول میکنم، از صلح جایز بین المسلمین، مصالحه ای کردیم با هم دیگه، من قبول میکنم، الا صلحن اهل حراما او حرم، لکن شما حق ندارین در قرارداداتون بیاین قانون رو دور بزنین، مثلا شرط بکنید که حتی این کتاب فروخت هم بیگرد بشه که شما شراب بخورید، این قانون دور زدنه، با المؤمنون عند شروطه شراب خوردن جایز نمیشه، با اوفو بالعقود عقد بکنیم برای خرید و فروشش نمیشه، بگید اوفو بالعقود اطلاق داره، طبق اطلاق او عمل میکنیم، این از صلح جایزون بین المسلمین، چون در این دو مورد آمده، الا صلحن اهل حرامن او حرم حلالن، که اونم بحث کرده، ما عرض کردیم ما بحث نمیواد، اصلا بحث طولانی به نظر ما نکته نداره، و مؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرامن او حرم حلالن، این اهل حرامن یعنی قانون، شما نیایید با التزام شخصیتون قانون رو دور بزنید، مخالفت قانون بکنید. پس یک، باید شرطتون واضح باشه، دو، باید شرط از طرف شارع امضا بشه، از طرف مقنن امضا بشه، ولو ارزش نداره. خب بعد ایشون میگه فعثر به حذف کردن بعضی عبارات، المکنت من التصرف، خوب حرفیه، تمکن از تصرف، کل اکل و البیع و فلان، و اثر الاجازه التمکن من الانتفاع، این تعبیرش درست نیست، در مورد اجازه تمکن، در آریه تمکن از انتفاع، در مورد اجازه نقل منافع، در اونی که هم تمکن از تصرف درست نیست، نقل عینه، اشتباه کردیش،
اجاره و اجازه،
اجاره، اجاره نوشته، و اثر الاجاره التمکن من الانتفاع، عرض کردیم تمکن از انتفاع اثر آریه است نه اثر اجاره، فرق بین انتفاع و اجاره منافع هم واضحه، منافع آثاری است که شی فی نفسه داره، انتفاع رابطه است که شما با اون شی پیدا میکنید، مثلا خانه برای سکنا خوبه، اگر سکنای خانه رو به شما منتقل کرد میشه اجاره، اما اگر اجازه داد که شما از این خانه در سکنا استفاده کنید میشه آریه، لذا در آریه منافع خونه به شما منتقل نمیشه، خوب دقت کنید، در آریه مثلا میره سفر میگه تو خونه من شما باشین دو ماه سه ماه تو خونه من باشین، این آریه است، چرا؟ شما حق بهره وری دارید، اگه حق بود، اگه بهره وری بود این میشه آریه، اگر خود سکنا منتقل شد میشه اجاره، ولذا اگر در باب اجاره بود، چون دیگه وقت تموم شد اثرم بگم، شما خانه رو اجاره کردین یک ساله، یک قاصبی آمد دو ماه گرفت شما رو کرد بیرون، بعد بردن دستگاه و حکومت و قضاوت و دادگاه و اینها، بنا شد اجرت المثل دو ماه این خانه رو بده، این رو به شما میده، به مستأجر میده، چون شما مالک منافع بودید، اما اگر در خانه کسی عاریتا نشستین، رفت سفر همینجور نشستین، شیش ماه نشستین، دو ماه گذشت کسی آمد شما رو بیرون کرد مثلا، و بعد دو ماه دست اون بود، اگر ازش پول گرفتن به این نمیدن، به مالک میدن، این مستعیره، دقت کردین، این دو ماه روشن شد، این دو ماه تو خونه حق انتفاع داشت، مالک منافع خونه نبود، مانع مالک منافع خونه مالک اصلیه، اگر پول رو بگیرن به این نمیدن، به مستعیر نمیدن، به معیر میدن. چرا؟ چون مالک اصلی اونه، من مالک منافع خونه نیستم، من حق انتفاع از این خونه دارم. اما اگر کسی غصب کرد باید پول اون منافع رو بده به مالک اصلی. اما در باب اجاره اگر کسی غصب کرد به مستأجر بده، به من بده که اجاره کردم، چون در این یک سال من مالک منافعم. خوب دقت کن، من چون مالک منافعم پول رو باید به من بدن. اما در باب آریه به مالک میدن، چون اون مالکه، من مالک نیستم، من مالک منافع. من این فرق بین انتفاع و بین منفعت. و صلی الله علیه. کمی گاهی خارج میشیم اما دیگه چاره